میکنید.
ساعت شد 19:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر که همین حالا شنونده رادیو فردا شدید. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل هر روز شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه‌ها، رضا جمالی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. خبرها رو میشنویم و بعد این برنامه هفتگی رو.
ممنون کیوان، شب بخیر. مسعود شفیعی، وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران، امروز شنبه بار دیگر به دادگاه رفته است تا با سپردن وثیقه موکلانش آزاد شوند. در پی موافقت دادگاه انقلاب با آزادی شنبایر و جاش فتال به قید وثیقه 1,000,000 دلاری و سخنان محمود احمدی نژاد درباره آزادی زود هنگام این دو آمریکایی، وکیل آنها امیدوار بود که موکلانش حداکثر تا روز جمعه آزاد شوند، اما قوه قضاییه ایران در اطلاعیه گفت که موضوع هنوز در دست بررسی است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از جمهوری اسلامی خواسته این دو نفر را آزاد کند و یک هواپیمای عمانی نیز از جمعه شب برای بیرون بردن آنها به تهران رفته است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، استقرار سامانه رادارهای موشکیاب ناتو در ترکیه را موجب نگرانی ایران و بسیاری از کشورهای همجوار دانست. آقای صالحی در کنفرانس خبری در تهران با ادوار نعلبندیان، وزیر خارجه ارمنستان، گفت که درباره این موضوع هم گفتگو کردند و افزود که ایران با ایجاد چنین سامانه‌ای در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است ضروری نمی‌داند و دوستانش در ترکیه باید این موضوع را توجیه لازم داشته باشند. آیت الله خامنه‌ای در نشستی با عنوان اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران، آمریکا، ناتو، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را رژیم‌های جنایتکاری که زمانی سرزمین‌های اسلامی را اشغال و غارت کرده بودند توصیف کرد و خطاب به حاضران گفت که هرگز به آنان اعتماد نکنند. آقای خامنه‌ای بار دیگر بدون نام بردن از سوریه، تحولات تونس، مصر، لیبی و بحرین را ناشی از بیداری اسلامی و تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران دانست. نمایندگان گروه چهارگانه صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها متشکل از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا روز یکشنبه در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعضای این گروه می‌کوشند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، تأکید کرده که در نشست هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی‌ها خواهد شد. نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید حملات نیروهای شورای ملی انتقالی را دفع کردند. مخالفان روز جمعه به سوی این شهرها پیشروی کرده بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای قذافی ناچار به عقب نشینی شدند. و خبر آخر، اینکه رضا یزدانی، کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران، با شکست دادن حریفان خود به فینال رقابت‌های جهانی ترکیه راه یافت. حریف یزدانی حریفی از کشور ترکیه است. علیرضا گودرزی، کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم ایران، نیز پس از پیروزی مقابل حریفان ونزوئلایی و آلمانی خود در دور سوم، نیز میخائیل گانوف، قهرمان سال گذشته جهان از بلغارستان را شکست داد، اما در دور چهارم به شریفوف از آذربایجان باخت. علیرضا گودرزی حالا در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز به مبارزاتش ادامه می‌دهد. در خبر دیگر، اینکه مصطفی آقاجانی، کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران، نیز پس از پیروزی مقابل حریفی از هند در مقابل حریفی از قزاقستان دچار آسیب شد و از دور مسابقات کنار رفت. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. آخرش خبرای کشتی هم گفتی، یزدانی پس کارش دشوار شده دیگه، حریفش از ترکیه است. داره
دقیقاً در فیناله. و خبر خوب دیگه این که علیرضا گودرزی هم برای برنز، یعنی کسی که گودرزی رو شکست داده بود، به فینال رفت و گودرزی هم شانس رو پیدا کرد که در جدول بازنده ها به کشتی ها ادامه بده و الان برای مدال برنز می‌جنگه.
ممنونم از رضا. خبرها رو شنیدیم و میرسیم به برنامه دیدگاه‌ها. موضوع برنامه امروز بحث بر سر سفر روز دوشنبه احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به مقر سازمان ملل در نیویورک. این برنامه توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی خداحافظی می‌کنم. این برنامه رو می‌شنوید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، دوشنبه 28 شهریور ماه برای هشتمین بار از زمان نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری در تابستان 84 راهی نیویورک می شود تا بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد. گرچه سخنرانی هایی که در چند سال گذشته محمود احمدی نژاد در سازمان ملل ارائه داده چندان با استقبال نمایندگان جامعه جهانی روبرو نشده و در دو سه سال اخیر برخی از اعضای سازمان ملل به هنگام سخنرانی او و به نشانه اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کرده بودند، اما موضعی که او در این سخنرانی ها میگیرد تاکنون با استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شده و رهبر از جمله در سال گذشته سفر او را سفری پرمغز خوانده بود که به گفته او حقایقی در آن بیان شده بود. اینها به گفته برخی آگاهان سیاسی ایران پیش از آن است که اختلافها میان رهبر و رئیس جمهور که در ماجرای عزل و بازگشت به کار وزیر اطلاعات جرقه خورد تا به این حد رسانه‌ای شود. از آن زمان رئیس جمهور ایران به علت آنچه عدم تبعیت از رهبر توصیف شده هدف حمله های همراهان سابق اصولگرای خود قرار گرفته و نزدیکترین یارانش در دولت در مزان اتهام های مختلف در زمینه فساد اداری و مالی هستند. اتهام هایی که تازه ترین حلقه آن شاید احتمال ارتباط بین اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور با متهمان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ بانکداری ایران باشد. اختلاس 3 میلیارد دلاری. محمود احمدی نژاد در سفر پیشرو به نیویورک چگونه میتواند در بکارگیری دیپلماسی عمومیش به جلب افکار عمومی به ویژه شهروندان آمریکایی مخالف دو حزب اصلی آمریکا موفق باشد و آیا این سفر در داخل ایران نیز با استقبالی همچون سالهای پیش روبرو خواهد شد؟ اینها پرسش‌های اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک، رسول نفیسی، کارشناس سیاسی امور ایران در واشنگتن و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران این هفته در لندن. آقای منصور فرهنگ، این بار چه تحولی در وجهه محمود احمدی نژاد ایجاد شده پیشاپیش حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جایی که شما هستید؟
آقای احمدی نژاد یک شخصیت واقعا استثنایی است از نظر رسانه‌های گروهی آمریکا، خصوصا تلویزیون‌ها. اهمیت سخنرانی او در سازمان ملل متحد و یا محتوی حرفایی که با خبرنگاران می‌زنه از جهت سیاست خارجی ایران کاملا بی تأثیر و بی اهمیته. اما هر کسی که بتونه این دو ویژگی رو داشته باشه که بتونه به اصطلاح ایجاد ترس بکنه و در ضمن حرفهایی بزنه، رفتاری داشته باشه که موجب تفریح مردم بشه، یک همچی فردی برای تلویزیون هایی که 24 ساعت باید برای مردم تفریح ایجاد بکنن، این جذابیت داره. بنابراین تهدیدات و قلوهای احمدی نژاد از یک سو و پوچی و بی‌اعتباری این ادعاها و قلوفا باعث میشه که این دو ویژگیری که من صحبت کردم احمدی نژاد داشته باشه. بنابراین به هیچ وجه برای من غیر مترقب نخواهد بود که از همچون رسانه‌های گروهی زیادی مثل فاکس و CNN و غیر ذالک همه میخوان با احمدی نژاد مصاحبه بکنن و همشون هم خوب میدونن که او یک کلام حرفی نمیزنه که از نظر فهم و درک مسائل ایران و یا تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران هیچ اهمیتی داشته باشه. بنابراین وقتی ما راجع به حضور احمدی نژاد در نیویورک صحبت میکنیم، ارزش تفریحی او خیلی خیلی بیشتره تا اهمیت سیاسی و دیپلماتیکش.
آقای رسول نفیسی، اعلام آزادی قریب الوقوع شین باور و جاش فتا، دو زندانی آمریکایی محکوم به 8 سال حبس به اتهام جاسوسی، و واکنش قوه قضاییه ایران به اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد را در آستانه سفر به آمریکا در میان سیاستگزاران واشنگتن در چه موقعیتی قرار داده؟
این موضوع رو بنده عرض کردم در مصاحبه با نیویورک تایمز. احمدی نژاد حد اکثر سعی خودش رو میکنه که ابراز وجود بکنه و یک حوزه از اقتدار رو برای خودش در درون جمهوری اسلامی در سیستم ولایت فقیه باز بکنه و این البته از دید جامعه مدنی ایران به یک نحوی باید مثبت تلقی بشه، به لحاظ اینکه اولین رئیس جمهوری است که واقعا در صدد احراز یک مقداری موقعیت برای فردی است که خب به هر صورت انتخاب شده و این رو ما باید قدردانی بکنیم از احمدی نژاد با وجود تمام حرف‌های عجیب و غریب و سیاست‌های مندرآوردی و بی‌معنا، ولی این ارزش رو باید برای احمدی نژاد قائل شد به عنوان فردی که به هر صورت در صدد احیای یک مقداری اقتدار برای ریاست جمهوری. این یک. دوم این که در سفر قبلی هم همین بود، خب اون وقت قوه قضاییه باش همراه بود، نظر خامنه‌ای باش بود و موفق شد که یک مقداری حسنیت ایجاد کنه قبل از آمدن به ایالات متحده. این دفعه باز حساب غلط کرد، ولی باید این رو در نظر داشت که یک حساب دیگه هم که احتمالاً احمدی نژاد کرد با اعلام آزادی این دو زندانی بیگناه آمریکایی، این بود که به طرف آمریکایی نشون بده که حسن نیت داره و وقتی که در آمریکا هست احتمالاً به دنبال این خواهد بود که ملاقات‌های حالا به هر شکل داشته باشه و یک مقداری حالا که در ایران موقعیتش به کلی سوس شده، شاید در خارج به خصوص در ایالات متحده بتونه متحدانی جستجو کنه و این رو نشون بده به جهان و به خصوص به واشنگتن که فردی که حسن نیت داره ایشونه، فردی که میخواد مسائل ایران رو حل بکنه رئیس جمهوره و کسانی که مانع روابط میشن از بیت الهام میگیرن. تا حدی هم درسته، کمان که در سال 2009 هم در جریان مذاکرات اتمی دیدیم که گروه احمد نژاد در پی این بود که مقداری راه حل پیدا کنه و وقتی که یک نوع راه حلی پیدا شد بلافاصله دو روز بعد این راه حل از طرف ایران، یعنی در واقع از طرف بیت، جلوش گرفته شد و سد شد.
آقای علیرضا حقیقی، آقای نفیسی اشاره کردن به نوع موزگیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری. حالا موقعیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشا پیش این سفرش به نیویورک در مقایسه با سفرهای قبلیش چطوره؟ خود این سفر چه اثری بر روی این موقعیت میتونه داشته باشه؟
خب چند تا اشتباه تله جدی بود که من با آقای نفیسی مخالف مال بیان میکنم. ببینید، آقای احمدی نژاد امسال لرزان‌ترین موقعیت رو داره در ارتباط با نهادهای قدرت. الان رئیس دفتر ایشون که از نظر آقای احمدی نژاد مهمترین فرد نسبت به ایشون و از لحاظ ایشون قله مکارم اخلاق است، متهم به دست داشتن در اختلاس 3 میلیارد دلاری مربوط به آقای خسروی است و به هر حال پرونده در دست رسیدگی است و انگشت اتهام به ایشون نشانه رفت که مسئله خیلی جدی است. معاون اول ایشون هم پروندهش خیلی جدی شده و قاضی اصرار داره که ایشون رو بچونه به دادگاه. در ارتباط با نهادهای قدرت هم عملاً بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت نفت از کنترل آقای احمدی نژاد خارج شده به خاطر سوء مدیریت، شتاب زدگی و روش‌های غلطی که آقای احمدی نژاد گرفته در حوزه تولید، حوزه امنیت و حتی سیاست خارجی کشور با یک مشکلات جدی مواجه شده. در مورد مسئله آزادی کوهنوردان که اشاره شد، رسم بر این هست که بایستی که هماهنگی لازم اعلام بشه میان قوا و بعداً تصمیم بگیرن که این مسئله چجوری اعلام بشه و به چه شکل و چه کسی اعلام کنه. آقای احمدی نژاد بدون که این کار رو انجام بده، خودی سر خود به خاطر اینکه خبرنگار MBC رو در تهران دعوت کرده بودن، یک خبر اختصاصی داد به MBC و MBC هم یک گزارش دقیقاً یک دیل و یک معامله بود که اگر دقت کرده باشید تقریبا MBC هم یک گزارش بسیار خوب برای آقای احمدی نژاد پخش کرد. آقای احمدی نژاد در اینجا خیلی زرنگ به قول شیرازی‌ها رندی می‌کنه. در موقعی که از ایشون می‌پرسن چرا آقای موسوی و کروبی در زندانن، میگه به من ربطی نداره، دست قوه قضاییه است. در حالی که خود ایشون بود که در جلسات شورای امنیت از 22 خرداد اصرار داشت که آقای موسوی و کروبی دستگیر بشن، ولی آقای خامنه‌ای و دیگران مخالف بودن. آقای احمدی نژاد دائما میگفت و بعد اون موضوع رو به قوه قضاییه ربط میده و این موضوعی که الان به قوه قضاییه ربط داره، آزادی اونها به رئیس جمهور ربطی نداره، آزادی اونها به قوه قضاییه ربط داره. این رو سعی میکنه اعلام کنه که کردیتش خودش رو بگیره. این صحبتی آقای نفیسی هم میکنن، اشکالش این هست. ببینید، اگر ایشون در مورد حقوق شهروندان ایرانی اقدام کرده بود کاملا درست بود، یعنی فردی بود که میخواست در جلوی نهادهای قدرت از قسمی که خورده دفاع کنه، در حالی که همه مواردی که آقای احمدی نژاد دفاع کرده نام مربوط به خانم رکسانا صابری بوده و مربوط به این کونه‌وردا. کجا دیدید که آقای احمدی نژاد در مورد حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنه در مقابل دیگر نهادها؟
خیلی متشکرم آقای.
حتی یه نکته دیگه من اشاره کنم اگر
کوتاه.
ببینید، این حرف ایشون موقعی که میخواد در جلوی ولایت فقیه بایسته اینه که از رانت ولایت فقیه استفاده نکنه. آقای احمدی نژاد در تمام این دوران از رانت ولایت فقیه تونسته استفاده کنه که توسط مجلس، توسط نهادهای نظارتی دچار مشکل نشه. اگر اون موارد برداشته بشه که شما می الان کم شده، نشون داده شده که چه فجایعی رو این دولت داره به کار میبره. در مورد مذاکرات 2009 هم اگه خواستم من توضیح میدم که اشتباهات آقای احمدی نژاد در سال 2007 و 2008 شروع باعث شد که پرونده ایران به شورای امنیت برسه و بعدن ایشون روشش رو عوض کرد.
بسیار خوب، حالا در پاسخ به پرسش‌های بعدی شاید به این بپردازیم. آقای منصور فرهنگ، شما معمولاً در گفتگوهاتون بارها تکرار کردین که بیشترین اثر رو بر روی افکار عمومی آمریکا برخورد کمدین‌های برنامه‌های آخر شب تلویزیونی سه شبکه آمریکا، جی لنو، دیوید لترمن، کونان اوبراین و دیگرانی مثل جان استیوارت در کمدی سنترال دارن که از هر فرصتی استفاده می‌کنن که رئیس جمهور ایران رو مسخره کنن. ولی بسیاری از صاحب نظرا میگن یکی از هدف‌های عمده محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته از سفر به نیویورک جلب نظر رسانه‌های جهان و مصاحبه با پربیننده ترین برنامه‌ها و گفتگوگرهای جدی تلویزیون آمریکاست. مصاحبه با این برنامه‌ها چه اثری میتونه داشته باشه به نفع یا ضرر محمود احمدی نژاد؟
ببین، ما وقتی احمدی نژاد رو میخوام تحلیل بکنیم، از نظر من هیچ ارتباطی به حسابگری سیاسی و به طور کلی منافع ملی ایران یا سیاست خارجی ایران نداره. احمدی نژاد کوچکترین تأثیری به هیچ وجه روی سیاست خارجی ایران، رو روابط ایران با دنیا در واقعیت نداشته. احمدی نژاد رو ما باید در چارچوب روانکاوی و روانشناسی قدرت مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. این آدم گرفتار بیماری خود بزرگبینی و فریفته خود شدن شده و در این چارچوبه که ما میتونیم اعمال و رفتار و سخنان او رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. اگر احمدی نژاد کوچکترین توجهی به سیاست و روابط بین المللی در چارچوب و عرف و حقوق داشت، نمی اومد بگه که 11 سپتامبر توطئه‌ای بوده که دولت آمریکا درش نقش اساسی داشته، نمی اومد هولوکاست رو کتمان بکنه. در رسانه‌های گروهی آمریکا، چه آخر شب باشه چه وسط روز باشه، احمد نژاد وقتی میاد میگه که ما در ایران همجنسگرا نداریم. این حرف هزاران هزار بار در همه رسانه‌های گروهی آمریکا تکرار شده. بنابراین به طور کلی تردیدی نیست که احمدی نژاد وقتی در خارج از کشور میاد این همه بهش توجه میکنه، در چارچوب روانشناسی سیاسی و بیماری فریفته خود شدن و خود بزرگبینی برای او دستاوردی داره و دقیقاً هم عکس العمل روزنامه ها و رسانه های گروهی و فکاهی گویان آخر شب همش توی این چارچوب. حالا احمدی نژاد این رو میدونه یا نمیدونه؟ ایدی امین رو اگر یادتون باشه، اونم همین نقش رو ایفا میکرد. آیا احمدی نژاد در چارچوب فکر خودش چه در چه دنیایی زندگی میکنه؟ به نظر من اون رو باز باید با معیارهای روانکاوی و روانشناسی قدرت و سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار، وگرنه اینقدر در حرفای او زد و نقیض و بنبست و ادعاهای بی‌معنی وجود داره، هیچ کس نمیتونه او رو به عنوان یک سیاستگزار یا تحلیلگر یا تعیین کننده سیاست خارجی کشوری مثل ایران مورد توجه قرار بده.
ممنون آقای فرهاد.
معیارم یک معیار روانکاوی و روانشناسی است، نه سیاسی و سیاستگزاری.
آقای رسول نفیسی، لابد شما میخواین به برخی از نکاتی که آقای علیرضا حقیقی اشاره کردن بپردازین، ولی با توجه به سابقه امر اینم توضیح بدین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این بار تا چه حد میتونه به خواستش که گفته میشه جذب بخشی از منتقدان دو حزب اصلی آمریکاست دست پیدا بکنه؟
تصور میکنم که موقعیتی که احمدی نژاد در حال حاضر داره موقعیت بسیار ضعیفی است و مورد توجه لابی ها و منابع قدرت آمریکا قرار نمیگیره. برای خودش البته سعی میکنم یک ارتباطاتی برقرار کنه و خودش رو به عنوان آلترناتیو نشون بده و احتمالاً یک مقداری هم قدرتی داره در ایران به هر صورت، به خصوص اگر این درست باشه که این مقدار پول اینها در اختیار دارند و اینها، ولی کلا تصور نمیکنم که مورد توجه قرار بگیره. یک دوم این که احمدی‌نژاد آیا از حقوق شهروندی مردم استفاده کرده یا نکرده ربطی به صحبت من نداره، و اینکه آقای حقیقی بفرمان که بنده اشتباه کردم، به نظرم اگر من جایش بودم گفتم من با نفیسی اختلاف نظر دارم در این مورد، این اصطلاح صحیح تری بود، به خاطر اینکه نه من نه ایشون در موضعی نیستیم که بگیم که چی مطلقا اشتباه هست یا درست. ولی اون چیزی که مطرحه این است، آیا احمدی نژاد توسط یک تعدادی رای انتخاب شده یا نه؟ که شده. آیا آقای خامنه ای بهش رای داده شده یا نه؟ نه. آیا آقای خامنه ای در صدد استیلای مطلق به ایران هست یا نیست؟ هست. آیا اگر کسانی در مقابل ایشون، حالا با هر نوع برخوردی که شما میگید که با شهروندا دارن که از خامنه ای بدتر نیست، چون خامنه ای مطلقاً حقوق شهروندی رو برای هیچ که قائل نیست، حالا اگر فردی به هر صورت منتخب، که من فکر کنم انتخابات در کشور ما بسیار بسیار اهمیت داره، به هر صورت فردی انتخاب شده و این فرد از حقوق افراد منتخب داره دفاع میکنه، میگه آقا بنده منتخب ملتم، این رو هم مرتب گفته، در مقابل فردی که انتخاب نشده و مدعی این است که از طرف خدا مأموریت داره، در مقابل این فرد ایستادگی میکنه، حالا 100% به لحاظ شخصی و اون چیزی که جناب دکتر فرهنگ فرمودن به لحاظ این که خود بزرگ بینه، ولی اشکال نداره. بنی صدر هم انسان بسیار خود بزرگبینی بود، ولی یکی از با شرفترین و با پرنسیپ ترین سیاستمداران ایران شد به لحاظ ایستادگی در مقابل خمینی.
میتونین در مورد اون مسئله دیگه هم که مربوط به همون مذاکرات هسته‌ای بود که توضیح دادین که طرف انتقاد آقای حقیقی قرار گرفت توضیح بدین؟
آقای حقیقی مقدمات اون رو گفتن که احمد نژاد مرتب اشتباه کرده بوده، که درسته. احمد نژاد فردی است که با همون سیاست‌های متناقض ایران رو به این روز انداخته، ولی آیا میشه در این شکی کرد که در 2009 اینها در صدد این بودند که به یک نحوی یک راهی باز کنند برای حل مسئله یا لااقل عقب انداختن مسئله ایران؟ آیا میشه در این شکی کرد که اینا واقعا آلترناتیوی در مقابل سیاست عدم مذاکره مطلق در این مورد بودند؟ و وقتی که برگشتن به ایران دو سه روز بعدش دیدیم که این مسئله به کلی از طرف مقامات قدرت ایران منتفی شد. شما اگر که بخواید این مقدماتون رو بگید، خب بله، احمد نژاد آدمی است بسیار خطاکار و واقعا مثل یک عنصر مخربی در تمام این جریان عمل کرده، ولی آیا بنده میخوام به ایشون ارزش بدم به عنوان شخصیت ملی؟ به هیچ وجه. بنده بلازه و واقع بینانه به این امر نگاه میکنم که این فرد یک فردی است انتخاب شده، حالا با 100 تا رأی. خامنه‌ای که با یک رأی هم انتخاب نشده که.
آقای نفیسی اجازه بدید
که رأی رو من براش ارزش قائلم. برای کشوری مثل کشور ما مسئله رأی دادن حالا به هر شکلی بسیار بسیار اهمیت داره، و چون این شخص مقداری آرا پشت خودش داره و در مقابل فرد دیگری که مدعیه که من از طرف خدا اومدم، و اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشه ایشون داره میگه من از طرف خودم اومدم، خب داره در مقابل این فرد ایستادگی میکنه. این لحاظ فرهنگ سیاسی ایران و ساخت سیستم ایران و آینده رؤسای جمهوری اگر که آینده‌ای داشته باشه اهمیت داره. این عرض بنده است.
آقای حقیقی شما مختصر به این نکات بپردازین. مختصر
اینکه رأی مردم، ببینید رئیس جمهور مربوط به یه مجموعه است به اسم قانون اساسی، یه پکیجه، همه چی توش هست دیگه، و آقای احمدی نژاد در یک رقابتی که کاملا همه حق برابر داشته باشن بیاد که نیومده، از رانتی استفاده کرده چه در سال 84 چه در سال 88 که رانت نهادهای قدرت بوده. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که آقای احمدی نژاد جایی که کارش گیر میکنه متوسل میشه به نهادهای قدرت، جایی که مسئلهش به کارگیری قدرتش است بدون نظارت بدون حساب کتاب میگه من رئیس جمهورم. شما دقت کنید قوه قضاییه مجلس ده ها بار مشکل داشتن و ایشون رفته پیش رهبری و سعی کرده اون موضوع رو معبر نگه داره، و در حالی که اگر آقای احمدی نژاد می‌خواست طبق وظیفه قانونیش عمل بکنه باید اجازه میداد اون نهادها هم کارشون رو می‌کردن، کاری که زمان آقای خاتمی صورت می‌گیره. پس بنابراین این حرف کاملا بی‌معناست. اما در مورد مذاکرات هسته‌ای که گفتید، آقای لاریجانی توافق کلی با آژانس هسته‌ای رسید، دوزیاتش حتی آقای برنز توضیح میده. قرار بود آقای لاریجانی هم بیان آمریکا حل بکنن، آقای احمدی نژاد اومد و کاری کرد که آقای لاریجانی از دبیر شورای امنیت استعفا بده و با شعارهای عنندی که پرونده اصلی ایران بسته شده، پرونده ایران رو برد به شورای امنیت. در مذاکرات اتریش هم که گفتم، آقای احمدی نژاد با یعنی دقیقاً اون جریان خواستن که تمام اورانیوم غنی شده رو بدن، در ازاش هم هیچی نمیخواستن بگیرن. این چه بردی داشت برای ایران؟ این در مورد مواردی که هست. کلا آقای احمدی نژاد در وضعیت فعلی دنبال بازسازی جریان خودش هست، و در مورد رسانه ها در حد تزی که آقای مولانا تو سر ایشون کاشته که شما خودت رسانه اید. این تزی که آقای مولانا مشاور ایشون که سیتیزن آمریکا هست داره مطرح میکنه. آقای
مولانا حمید مولانا استاد دانشگاه کلمبیاست.
آقای حمید مولانا در حقیقت از لحاظ دولت آمریکا مجرم هست، به خاطر اینکه طبق قانون آمریکا شما بیش از $100 اگر بخواید قرارداد داشته باشید با دولت ایران باید از وزارت خزانه داری آمریکا اجازه بگیرید. ایشون نه تنها چیز نیست، بلکه ایشون مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور خوش می‌داره. بنیادش تا دو سال پیش ردیف بودجه داشت در مجلس. تمام اینها از لحاظ قانون آمریکا جرم جزایی داره. بنابراین موقعی که ایشون وارد آمریکا میشه میتونه دستگیر بشه. بلکه در تمام این سفرها ایشون با آقای احمدی نژاد اومده و رفته. بنابراین آقای مولانا از دولت آمریکا اجازه داره، یعنی با اطلاع دولت آمریکا اونجا اصل لغت عامل دولت آمریکا میشه، یا اینکه اجازه نداره، که وقت معلوم نیست چطوری دولت آمریکا با جرمای کمتر از این با ایرانیا برخورد میکنه. بعدم آقای مولانا سکوت میکنه. میدونیم که آقای مولانا با بورس وزارت خارجه آمریکا هم اومده درس در آمریکا خونده. ایشون هست که دائما به آقای احمدی نژاد تو مقالات ایرانیش هم هست که آمریکا در حال سقوطه و شما هستید که رسانه هستید، شما هستید که دارید دنیای رسانه‌های آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادید، و شما هستید که دانشگاه تحت تاثیر نظارت شما هستید. من عملی تو نشه آقای مولانا شما میبینید در سرمقاله کیران هم میبینید و خب تاثیراتش هم میبینید، و رسانه‌های آمریکایی دولت آمریکا هم همیشه سکوت کرده در مورد مسئله آقای مولانا که سیتیزن آمریکا مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد.
به هر حال تو این بحث نه آقای مولانا حضور دارن که بتونن به این اتهامات پاسخ بدن، نه نماینده‌های رسانه‌های دیگه آمریکا. ولی میرسیم به جنبندی بحث.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
چشمانداز نتایج این سفر رو چگونه میبینید آقای منصور فرهنگ؟
شما اگر نوشته های مولانا قبل از انقلاب رو بخونین، کوچکترین بویی از اسلام و شریعت توش وجود خارجی نداره. او به عنوان یک ماویست خیلی افراطی منتقد سیاست خارجی آمریکا بود. اون گذشتش اونه و بقیهش هم آقای حقیقی توضیح دادن. سفر احمدی نژاد به نیویورک کوچکترین تأثیری روی سیاست خارجی ایران یا روابط ایران و آمریکا نداره. در آمریکا تحلیلگرانی که با اهل سیاست هستند به هیچ وجه احمدی نژاد رو جدی نمیگیرن. فردی است که میاد در آمریکا و میگه ایران آزادترین کشور دنیاست. در ایران زندانی سیاسی نداریم. زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستند و بعدن هم که آمریکا در 11 سپتامبر بخواد یک همچی فرد هرگز جدی گرفته نمیشه. ولی در این حال که جدی گرفته نمیشه، سال گذشته احمدی نژاد بیش از هر شرکت کننده دیگه خارجی در مجمع عمومی تقاضای مصاحبه داشت. امسال هم به احتمال زیاد اگر بیاد نیویورک این تقاضاها رو داره. خیلی جالبه که حتی یک روزنامه مثل روزنامه جمهوری اسلامی در ایران مقاله‌ای نوشته و احمدی نژاد مورد تمسخر قرار داده که هر وقت تو میخوای بری آمریکا، قبل از اینکه بری آمریکا میای و حس انسان دوستیت گل میکنه. یعنی حتی در داخل ایران هم حرفای احمدی نژاد مورد تمسخر منتقدین او شده. این یک واقعیت غیر قابل انکاره.
آقای رسول نفیسی، سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در چه صورت به نفع اوست و حداکثر دستاورد این سفر براش چی میتونه باشه؟
در مرحله اول باید بین مفهوم ریاست جمهوری و مصداق اون تفاوت قائل شد. مصداق ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است که خب همه چیزی که آقای فرهنگ فرمودن در موردش صادقه. در مورد مفهوم ریاست جمهوری به عنوان یک فردی که قسمت غیر مذهبی همین سیستم رو، همین ولایت فقیه رو، همین جمهوری اسلامی رو اداره میکنه، دارای اهمیته. اگر همه اینها رو ما بگیم که اینا همه سر تا پا یک کرباسن، اون وقت ما متوجه فواصلی که وجود داره و مهمه برای تحلیل سیاسی نخواهیم شد. این فقط یک بحث ایدئولوژیک و طرفدارانه و عاطفی خواهد بود. ولی اگر که شما نگاه کنید به مفهوم ریاست جمهوری به عنوان فردی که انتخاب شده، ما باید این رو اهمیت بدیم. حتی فردی مثل احمدی نژاد در مقابل استبداد دینی آقای خامنه‌ای حتی به لحاظهای فردی و خودپرستانه اقدام میکنه. اینها رو همه رو در یک رنگ دیدن، متوجه نشدن به مسائل داخلی سیاست ایرانه و احمدی نژاد اصلا تمام این سفر رو امیدش رو بر این گذاشته که یه مقداری موقعیت خودش رو در ایران تثبیت بکنه. اصلا کاری نداره به آمریکا و سیاست خارجی و غیر ذلک. دوم این که در مورد اون چیزی که در آمریکا براش پیش خواهد آمد، یک این که اقبال وسایل ارتباط جمعی ممکنه مثل دفعه پیش نباشه، چون دیگه اون اهمیت قبلی رو از نظر اینها نداره. دوم این که احمد نژاد اتفاقا این دفعه سعی خواهد کرد که بیشتر پوشش داشته باشه، مصاحبه بده و ممکنه که اتفاقا اونقدر که میخواد مصاحبه نشه.
آقای علیرضا حقیقی، چه نکاتی رو باید بهش توجه کرد در این سفر محمود احمدی نژاد در نیویورک؟
ببینید، حالا من نگفتم که ریاست جمهوری و چیز سر تا یک کربسن هم چه حرفی من نزده. من گفتم این توی پکیجیه که ریاست جمهوری معنی خودش رو داره، بنابراین نمیتونه بازی مستقل بکنه. اما در مورد آقای احمدی نژاد، ببینید آقای احمدی نژاد دقیقاً داره بازسازی و احیای سیاست خودش رو میکنه در نیویورک. دنبال این هست که این بار روش دیگری رو به کار بگیره که دقیقاً سیاست تنش‌زدایی، مسیج تنش‌زدایی بده، مارکتی رو جلب کنه هم از سوی آمریکایی‌ها هم از سوی طبقه متوسط در ایران و وضعیت خودش رو که در افکار عمومی ایران با مشکلات مواجه هست بازسازی کنه از این طریق. در مورد رسانه‌ها، با توجه به اینکه الان تحلیل مقامات آمریکایی رسانه‌ها این است که آقای احمدی نژاد نه تنها موقعیت گذشته رو در نهاد قدرت نداره، بلکه احتمال سقوط از قدرت داره و حبوطش از قدرت آغاز شده، اونها هم از زاویه مسئله قدرت کمتر بهش باها میدن و ادعاها و نظرات ایشون رو خیلی دیگه جدی نمیگیرن. همونجوری که آقای نفیسی گفتن، این بار خود ریاست جمهوری دنبال مصاحبه با رسانه است، تا رسانه دنبال مصاحبه با آقای احمدی نژاد. آمریکایی‌ها مایلند مانند هر مورد دیگه مثل دوران جنگ سرد از اهرم آقای احمدی نژاد و مشایع برای تضعیف نظام استفاده کنند. یعنی اگر ببینن که این اهرم به کار میره، طبیعتاً میرن به سمت استفاده از این اهرم. در این حال آقای مشایع آقای احمدی نژاد هم مایلن که آقای مشایع اجازه سفر بگیره بیاد، چون هنوز محل تردید هست که میاد یا نه. مایلن مذاکراتی داشته باشن مستقیم با مشاورین برجسته نهادهای قدرت در آمریکا که بتونن مسائل رو حل کنن. آقای احمدی نژاد دنبال این هست که از این سفر که ممکنه شاید آخرین سفرش به آمریکا باشه، روزنه‌ای برای موقعیت سیاسی خودش فراهم بیاره که به نظر میرسه با توجه به تغییرات قدرت در ایران و مشکلاتی که الان ایشون باش مواجه هست، من کمتر اثر موفقیت آمیزی در این سفر میبینم، به ویژه اینکه چون ایشون استراتژی مشخصی نداره نمیتونه این مذاکرات ملاقات‌ها رو تبدیل به چیزهای مشخصی برای منافع ملی ایران بکنه و همین نقطه ضعفی است که ایشون در گذشته هم داشته.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.